ویژه برنامه مذاکرات هسته‌ای وین از صدای آمریکا هستید. سلام، من نگار محمدی هستم و تا نیم ساعت آینده آخرین خبرها از این گفتگوها را به اطلاع شما میرسانم. مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 در وین پایتخت اتریش بدون رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای به پایان رسید. دو طرف اما توافق کردند تا مذاکرات را تا 7 ماه دیگر، یعنی تا 10 تیر ماه سال آینده تمدید کنند. قرار است کاترین اشتون، مذاکره کننده ارشد گروه 5 علاوه 1 و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، نشست خبری برگزار بکنند. این نشست هنوز آغاز نشده، اما به محض اینکه آغاز بشه اون رو به صورت زنده و با ترجمه همزمان برای شما خواهیم داشت. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از وین، محل برگزاری این مذاکرات، با ماست. نیلوفر، جزئیات بیشتر از این از اون اتفاقات که تا این لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم افتاده به ما بده.
من الان در چادری هستم که برای خبرنگاران آماده شده از روزهای قبل و خبرنگاران گزارش مربوط به مذاکرات رو در این روزها از اینجا مخابره میکردن و ساعتی قبل هم کنفرانس مطبوعاتی آقای کری در همینجا برگزار شد. همه منتظر نشست، منتظر ورود آقای ظریف و خانم اشتون هستند برای شنیدن بیانیه‌ای که قرار هست این دو نفر مذاکره کننده ارشد در واقع اعلام بکنن، به این که در این خصوص که مذاکرات به چه شکل تمدید خواهد شد و ادامه پیدا خواهد کرد. ولی به نظر میرسه طرفین همچنان دارن روی این در واقع روی این بیانیه کار میکنن و به همین دلیله که هنوز به این اتاق کنفرانس نیومدن. قبل از اون آقای کری در واقع توی صحبت‌هایی که داشتن اشاره کردن به اینکه مذاکرات پیشرفت‌هایی داشته، ولی به هر حال کار سختی بوده، دشوار و پیچیده بوده و اینکه در آینده هم این مذاکرات دشوار خواهد بود. ولی با این حال اشاره کردن به اینکه در یک سال گذشته با توجه به اقداماتی که ایران انجام داده، طبق برنامه اقدام مشترک در واقع جهان به نوعی جای امتری شده.
یک سال پیش برنامه هسته‌ای ایران با سرعت کامل به شیوه تهاجمی پیش می رفت، به طرف تولید حجم بزرگی از اورانیوم، پلوتونیوم مورد نیاز که در مدت کوتاه‌تری آماده برای تولید بمب بود. امروز ایران پیشرفت را متوقف کرده. برای نخستین بار در طول یک دهه روند را به عقب برگردانده. یک سال پیش ایران 200 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده داشت، اورانیومی که میشد برای تولید بمب به سرعت آن را غنی تر کرد. امروز ایران از این نوع اورانیوم 20% چیزی ندارد، به اندازه صفر، هیچ. همه آن اورانیوم یا رقیق و یا تبدیل شده. تولید اورانیوم بالاتر از 5% کاملا متوقف شده.
که ما پشت میز مذاکره تا ابد نمیشینیم، ولی امروز روزی نیست که میز مذاکره رو ترک کنیم و اینکه اظهار امیدواری کرد که در آینده رسیدن به یک توافق امکان پذیر خواهد بود.
همه این گام ها که ایران برداشته و کاسته شدن محدود تحریم ها که جامعه بین المللی در ازای همکاری ایران مقرر کرده، همگی عناصر مهم اعتمادسازی اند و گام هایی برای رسیدن به توافق جامع و ایجاد اعتماد میان کشورها. یک سال پیش چنین پیشرفت هایی برای من قابل تصور نبود. ما همه می دانستیم باید تلاش کنیم. امروز ما به توافق بسیار نزدیکیم. بنابراین سراسر جهان، خاص متحدانمان اسرائیل و منطقه خلیج فارس، امن‌ترند. آیا این امکان هست که در پایان به یک توافق عملی دست یابیم؟ مطلقاً آری. ما به طور مسلم نمی‌خواهیم تا ابد پای میز مذاکره بمانیم. اما با در نظر گرفتن پیشرفت‌های سال گذشته و به خصوص چند روز گذشته، این به طور قطع زمان ترک مذاکرات نیست.
خب نیلوفر، صحبت‌های آقای کری رو شنیدیم که گفتن به هر حال راه درازی رو اومدیم و بهتر که با این شرایط میز مذاکره رو رها نکنیم. اما واکنش سایر وزیران خارجه گروه 5 علاوه 1 در مورد اتفاقی که امروز افتاد چی بود؟
بله تقریبا اظهار نظرهای مشابهی رو ما از وزرای خارجه کشورهای پنج به علاوه یک از جمله بریتانیا، فرانسه، آلمان و همینطور روسیه شنیدیم. اینکه مذاکرات پیشرفت‌های قابل توجهی داشته و به همین دلیل مذاکرات باید ادامه پیدا بکنه. از جمله اینکه آقای فابیوس وزیر خارجه فرانسه اشاره کرده که تصمیم به تمدید گفتگوها گرفتیم تا به توافق برسیم، توافقی که معتبر باشه، و به این اشاره کرده که طی چند روز گذشته پیشنهادهای تازه‌ای ارائه شده که به دلیل پیچیدگی هاش و به دلیل اینکه باید بررسی های دقیق و کارشناسانه روش انجام بشه به زمان بیشتری نیاز داریم. از طرف دیگه وزیر خارجه آلمان هم به نگرانی های کشورهای خاورمیانه از برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرده و گفته که تمدید مذاکرات کار درستی بوده و اینکه این زمان رو برای این شانس رو در واقع برسن به یک توافق تاریخی رو نباید از دست بدیم و باید حفظش بکنیم و اینکه باید امید داشت به دستیابی به یک توافق. از طرف دیگه آقای لاوروف هم گفته بود که فکر میکنه که در تا سه یا چهار ماه آینده میشه به یک توافق سیاسی دست پیدا کرد و به در واقع مذاکرات پایان داد. به هر حال طی توافقی که انجام شده برای تمدید مذاکرات قرار هست تا پایان ژوئن، یعنی دهم تیر ماه سال آینده ادامه پیدا کنه. در مقابل اون بخشی از دارایی های بلوکه شده ایران به طور متوسط ماهانه حدود 700 میلیون دلار آزاد بشه در قبال محدود کردن برنامه هسته ای ایران، ولی هنوز مشخص نیست که شرایط این محدود کردن برنامه چه خواهد بود. چیزی که همه انتظار دارن در بیانیه مشترک آقای ظریف و خانم اشتون به اون اشاره بشه، ولی آقای کری در صحبتاش اشاره کرد که مذاکره کنندگان و کارشناسانشون در واقع ماه آینده در ماه دسامبر، یعنی دوباره دور هم جمع میشن تا مذاکرات رو ادامه بدن.
ممنون نیلوفر پور ابراهیم که از وین، محل برگزاری این مذاکرات، با ما بود. ما همچنان منتظر نشست خبری و بیانیه مشترک وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف و کاترین اشتون، مذاکره کننده ارشد گروه 5 به علاوه 1 هستیم. به محض اینکه این نشست خبری آغاز بشه، اون رو به طور زنده و با ترجمه همزمان برای شما پخش خواهیم کرد. ما در پی تمدید این مذاکرات، کاخ سفید میگوید از آنجایی که در مذاکرات جاری هسته‌ای با ایران پیشرفت‌هایی حاصل شده، پس هنوز باید به دیپلماسی ادامه داد. سخنگوی کاخ سفید گفته با توجه به اینکه هنوز شکاف قابل توجهی میان دو طرف مذاکره کننده وجود دارد، شانس موفقیت 50-50 است و به توافق نرسیدن بهتر است از توافق بد. با توجه به اینکه چند سناتور آمریکایی روز دوشنبه اعلام کردند که اکنون وقت وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران است، جان ارنست گفته دولت باراک اوباما کماکان معتقد است چنین اقدامی سازنده نخواهد بود. آقای ارنست میگوید همکاری دولت، کنگره و تلاش دیپلمات‌های آمریکا بود که توانست فشار تحریم‌ها را بین‌المللی کند. The concern that we have is that
layering on additional sanctions. نگرانی ما این است که اگر تحریم بیشتر وضع شود، ممکن است استنباط متحدین ما از وضع تحریم‌های بیشتر این باشد که ماهیت تحریم ها صرفا تنبیهی بوده و این باعث شکاف در هماهنگی بین المللی شود. چنین شکافی می تواند هدف عمده از تحریم ها را تضعیف کند.
بله، جدای از واکنش کاخ سفید، تمدید مذاکرات هسته‌ای برای 7 ماه دیگر واکنش هایی هم از سوی قانونگذاران آمریکایی به همراه داشته. همکارم شهلا آراسته از مقابل کنگره با ماست. خانم آراسته، با توجه به اینکه در روزهای گذشته قانونگذاران آمریکایی خیلی به روند مذاکرات و توافق با ایران انتقادهای زیادی کردند و با توجه به اینکه این توافق برای 7 ماه دیگه تمدید شد، اکنون واکنش قانونگذاران آمریکایی به این قضیه چیه؟
تعداد چندی از اونها واکنششون دادن. کارل لوین، سناتور دموکرات و رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا، در بیانیه از تمدید مذاکرات اتمی با ایران حمایت کرده و گفته که این توافق موقت قبلی تاکنون مثبت بوده و موجب شده غنی‌سازی ایران محدود بشه و تحریم‌های سخت علیه ایران هنوز حفظ شده و دسترسی بازرسان به تاسیسات اتمی گسترش پیدا کرده. آقای لوین تمدید مذاکرات رو نشانه از تمایل قوی جامعه بین‌المللی برای بازداری از ایران به تولید سلاح اتمی توصیف کرده. اد رویس رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در بیانیه‌ای هم ایشون هم از تمدید مذاکرات حمایت کرده و گفته که این بهتر از اون توافقی هست که قبلا راجبش نگران بودن. آقای روس افسوده که ایران اگر قادر نبوده تا یه سی سال گذشته تصمیمات سخت رو اتخاذ بکنه نتونسته اون تصمیمات سخت رو اتخاذ بکنه، دلیل کمی وجود داره که آیت الله خمینی ظرف 7-8 ماه آینده دیدگاه متفاوتی پیدا بکنه. و آقای رویس هم اقداماتی رو که ایران رو متقاعد کرده به میز مذاکره بیاد تحریم‌های سخت خونده و گفته که باید فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها بیشتر بشه. سه سناتور جمهوری خواه مکین، لینزی گراهام و کلی آیوت در بیانیه از تمدید مذاکرات هم حمایت کردند و اون رو یک آزمایشی برای اعتبار ایران از سوی آقای اوباما توصیف کردند، ولی در مورد نیات واقعی ایران هنوز تردید دارن و گفتن که ایران نباید اجازه پیدا کنه از مذاکرات اتمی به عنوان یک اهرمی برای تأخیر و پیشرفت برنامه غنی‌سازیش استفاده بکنه. سناتور جمهوری خواه مارکو روبیو که از مخالفان سرسخت مذاکرات بوده گفته تنها دلیلی که ایران رو به مذاکرات میز مذاکرات آورد تحریم‌های سخت بوده و باید در هفته‌ها و ماه‌های آینده این تحریم‌ها تشدید بشه تا رژیم وادار بشه که برنامه تسلیحات اتمیش رو کنار بگذاره. آقای روبیو هم با توجه به اختلافات فاحشی که هنوز باقی مونده ابراز تردید کرده که نتیجه مطلوب در پایان به دست بیاد. مخالف دیگر خانم الینا راسلتنین رئیس کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا هم به کلی مذاکرات رد کرده و در بیانیه‌اش گفته که هیچ توجیهی برای تمدید این مذاکرات وجود نداره و دولت آقای اوباما باید تشخیص بده که دولت ایران جدی نیست و کنگره باید تحریم‌های بسیار سختی علیه ایران برقرار بکنه.
خانم آراس، به نظر میاد که ظاهراً اون شماری از قانونگذاران برجسته آمریکایی حمایت کردن، استقبال کردن از این تمدید مذاکرات، اما پیشتر خب مخالفت‌های خیلی زیادی درباره روند مذاکرات بود، به ویژه از طرف نمایندگان جمهوری‌خواه. با توجه به این موضع کنگره، آقای کری در صحبت‌های امروزش به کنگره اشاره کرد؟
بله، آقای کریم درباره این مسئله هم صحبت کرد و گفت خودش حدود 30 سال که سناتور بوده در کنگره، در زمان ایشون آغاز اعمال تحریم‌ها علیه ایران آغاز شده و گفت که موقعیت و نقش حساس کنگره رو بسیار درک می‌کنه. به قسمتی از بیانات ایشون گوش می‌دیم.
As a former member of Congress, as I said for some 30 years, I have huge respect for the prerogatives of the United States Congress.
من به عنوان عضو پیشین کنگره در حدود 30 سال برای حق ویژه کنگره احترام زیادی قائلم و به آنها باور دارم. ولی این زمان نیست که امید است کنگره پس از آن که ما فرصت کنیم به درستی و سر فرصت با آنها صحبت کنیم و در جریان قرار گیرند، حکمت حفظ تعادل را برای چند ماه آینده دریابند و از ارسال پیام‌هایی که ممکن است سوء تعبیر شده و اشتباه محاسبه برا موجب شود خودداری کنند.
وزیر امور خارجه آمریکا گفت به طور حتم ما آماده کنگره و همکاری با کنگره هستیم به هر طریق ممکن تا مطمئن بشیم که منافع و نقطه نظرهای همه به درستی مورد توجه قرار بگیره. خانم محمدی،
ممنون. شهلا آرسته که از مقابل کنگره با ما بود، ممنون خانم آرسته. بله، واکنش های امروز دیپلمات هایی که در سالهای اخیر به نمایندگی از سوی کشورهایشان نقش کلیدی در روند مذاکرات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران ایفا کردند، گویای وجود اختلافات حل نشده میان دو طرف است. اما آنها به اتفاق بر این نکته توافق دارند که رفع بحران هسته‌ای ایران نیاز به مذاکرات بیشتر دارد. پروانه هدایت گزارش میده.
لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه میگوید تمدید مدت گفتگوها با توجه به ارائه پیشنهادهای تازه ضروری بود، اما هدف همچنان رسیدن به توافقی معتبر برای صلح و امنیت است.
تصمیم به تمدید گفتگوها گرفتیم تا به توافقی برسیم، توافقی که معتبر باشد. طی چند روز گذشته پیشنهادهای تازه ارائه شد که به سبب پیچیدگی‌ها مستلزم بررسی‌های دقیق و کارشناسانه است.
آقای فابیوس میگوید مذاکره کنندگان برای انجام این بررسی‌های بیشتر نیاز به زمان بیشتری دارند. تا آنجا که به فرانسه مربوط می‌شود، هدف همان است که بود، یعنی تلاش در حد امکان برای رسیدن به توافقی که حاصلش صلح و امنیت باشد. فیلیپ هموند وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید به خاطر اختلاف نظرهای زیاد مانند ابعاد اورانیوم غنی شده نرسیدن به توافق نهایی ناامید کننده اما عملا غیر ممکن بود.
Well, it's a disappointment, but as you say, there has been momentum and there has been goodwill.
بله، نرسیدن به توافق ناامید کننده است، اما این فرصتی بود و هر دو طرف حسن نیت داشتند. جو گفتگوها هم مثبت بود. تصمیم امروز ما تمدید مدت برنامه اقدام مشترک، توقف فعالیت ایران و دسترسی ایران به بخشی از دارایی‌های مسدود شده‌اش در یک دوره 7 ماهه، یعنی تا 10 تیر ماه سال آینده، استفاده از فرصت برای پیشبرد کارها و ادامه گفتگوها بود.
آقای همون در ادامه افسود مهلت تعیین شده روند گفتگوها را متوقف نخواهد کرد و گروه 5 به علاوه 1 تصمیم دارد طی 3 ماه آینده به چارچوب کلی توافقی برسند تا مدت باقی مانده فقط صرف جزئیات برنامه و جدول بندی مسائل فنی و کارشناسی شود. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان با اشاره به نگرانی کشورهای خاورمیانه از برنامه هسته‌ای ایران میگوید توقف گفتگوها و تمدید مدت مذاکرات کار درستی بود.
به رغم شرایط عالی و گفتگوهای بسیار سازنده نتوانستیم به آنچه امید داشتیم دست بیابیم، اما پیشرفت‌هایی داشته‌ایم. پیشنهادهای تازه‌ای مطرح شد که می‌توانند بخشی از شکاف‌های موجود را پر کنند.
وزیر امور خارجه آلمان در ادامه افزود اما از آنجا که پای موضوعهای فنی و کارشناسی در میان است باید کارشناسان آنها را بررسی کنند. به همین جهت از دیدگاه هر دو طرف ایرانی و مذاکره کنندگان 5 به علاوه 1 فاصله ها از بین نرفته، ولی با توجه به پیشرفت‌های به دست آمده کار درست این بود که گفتگوها فعلا در همین جا متوقف شود. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه معتقد است مذاکرات وین پیشرفت‌های اساسی برای دو طرف داشته است، اما مذاکره کنندگان به دنبال توافقی هستند که بتوانند در مورد تمامی مسائل فنی با یکدیگر به توافق برسند.
هر 6 طرف مذاکره و وزیر امور خارجه ایران قصد دارند فعالانه و بدون وقفه کار کنند. به نظر ما نشست امروز بیفایده نبود و در آن قدم‌های مهمی برداشته شد.
هزینه شکست مذاکرات بسیار سنگین است. دو دشمن منطقه‌ای ایران، اسرائیل و عربستان از نزدیک مذاکرات را دنبال می‌کردند. هر دو نگران بودند که یک توافق ضعیف صورت بگیرد و ایران در آستانه تولید ساخت بمب قرار بگیرد، چیزی که این دو کشور هرگز تحمل نخواهند کرد. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
تمدید این مذاکرات در داخل ایران هم با واکنش‌های همراه بوده. همکارم آرش سیگارچی در استودیو با منه تا بیشتر به این واکنش‌ها بپردازیم. اول از واکنش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شروع کنیم. آرش،
رئیس جمهوری ایران آقای روحانی بالاترین مقامی است که به واکنششون داد به تمدید مذاکرات. اگر آماده باشه بخشی از صحبت‌های آقای روحانی رو می‌شنویم.
من هیچ تردیدی ندارم در توفیق این را. هیچ راهی برای دنیا وجود نداره جز مذاکره با نمایندگان ملت ایران، و این راه مذاکره به توافق نهایی منجر خواهد شد، امروز یا فردا. خب توافق 2 مرحله داره. یک مرحله مباحث پشت پرده است که منطقها به هم نزدیک میشه، بحث ها گفتگوها مطرح میشه، در این زمینه پیشرفت‌های خوبی بوده. یک قسمت هم اونجایی است که این تفاهم‌ها میاد رو کاغذ و تبدیل میشه به توافق قطعی نوشته شده. ما به این مرحله دوم هنوز یه مقدار فاصله داریم.
بخشی از صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بود. نگار، آقای روحانی اشاره کرد که به نوعی خوشبین هست به آینده و اینکه امروز یا فردا، البته این امروز و فردا روحانی مدت طولانی چون 7 ماه حداقل طول خواهد کشید.
خیلی حالا به رغم اینکه میگه استقبال کرد و امروز خوشبینی کرد، ولی به نظر میاد که قدری لحن آقای روحانی تغییر کرده.
خب متفاوت با سال گذشته. سال گذشته این موقع وقتی که توافق به دست آمد، آقای روحانی به نوعی پیام تبریک به رهبر جمهوری اسلامی و ملت ایران داشت، اما در متن طولانی‌تر مصاحبه اخیری که آقای روحانی انجام داد به نوعی نکاتی رو گفت که با شعار قبلیش فرق داشت. مثلا آقای روحانی گفت غنی‌سازی متوقف نخواهد شد و اشاره به این جمله کرد که سانتریفیوژ ها خواهند چرخید برای اینکه اقتصاد هم بچرخه، در حالی که به یاد میاریم که تو شعارهای تبلیغاتی سال 92 ایشون گفته بود، در پاسخ به آقای جلیلی گفته بود که نباید فقط به خاطر اینکه سانتریفیوژ ها میچرخند چرخ اقتصاد مردم متوقف بشه. به نوعی تغییر لحن توی صحبت های آقای روحانی میشه گفت، در این حال از همراهی بیشتر با رهبر جمهوری اسلامی سخن گفت.
بپردازیم به واکنش محافظه‌کاران. می‌دونیم که تا قبل از اینکه حسن اعلامش که این مذاکرات داره تمدید میشه، خب به هر حال مخالفت‌های زیادی درباره روند مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 بود. آیا محافظه‌کاران در داخل ایران واکنشی نشون دادن؟
طبیعتاً بله، موافق هستن و خوشحال هستن به نوعی که این توافق حاصل نشد. روزنامه کیهان پیروز وعده داده بود که توافق قطعاً انجام نخواهد شد. به طور مشخص مقام‌های نظامی امنیتی ایران به عرصه آمدند. فرمانده سپاه امروز توی یک نشستی که شرکت کرده بود باز تاکید کرده که باز تحریم باشه، ما میتونیم مواد مورد لازمه لزوم کشور و خدمات بدیم به کشور. خب اگر میتوانستید در این 8 سال چه کردید؟ از سوی دیگر آقای نقدی فرمانده بسیج گفته که به جهنم که موافقت نمی کنن، به جهنم که تحریم می کنن. در این اصالت تندی هست که خب این همه سعی کردید که فضا رو عوض کنید، حالا باز مقام های نظامی دارن میدانداری می کنن و این اظهارات رو بیان می کنن. به نوعی سعی می کنن خودشون رو پیروز ماجرا جلوه بدن. به هر حال هرچه باشه انتخابات سال آینده مجلس ایران هست و سپاه براش مهمه.
ممنون آرش سیگارچی که در استودیو با من بود. مرسی آرش. بله، ماه هاست که رهبران اسرائیل میگویند توافق نکردن با ایران بر سر برنامه هسته‌ایش بهتر از یک توافق بد است. به همین سبب تصمیم روز دوشنبه دایر بر تمدید مدت گفتگوها موجب خوشنودی مقام های اسرائیلی شده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این باره گفته نرسیدن به توافق به آمریکا و سایر مذاکره کنندگان فرصت میدهد بر فشارهای اقتصادی ادامه دهند، چون همین فشارها ایران را پای میز مذاکره کشانده. آقای نتانیاهو اضافه کرده به باور وی تحریم‌های جاری علیه ایران نه تنها نباید کاهش یابد، بلکه تا رسیدن به مهلت تازه 7 ماهه باید بر شدت آنها افزوده شود. نخست وزیر اسرائیل در 3 سال گذشته مدام به دولت باراک اوباما و کنگره آمریکا هشدار داده بود و گفته بود که موشک‌های دوربرد ایران تهدیدی نه تنها متوجه اسرائیل بلکه متوجه اروپا و آمریکا نیز هست. به گفته او با توجه به مذاکرات پیش رو باید تحریم‌ها همچنان ادامه داشته باشد. برای بررسی بیشتر این تحولات در ارتباط با برنامه هسته ایران و توافق بین ایران و گروه 5 به علاوه 1، منصور فرهنگ استاد روابط بین الملل در کالج بنینگتون از نیویورک با ماست. آقای فرهنگ، ابتدا میخوام برداشت شما را از مجموعه اتفاقاتی که امروز افتاده، تمدید مذاکرات، واکنش آقای روحانی که خب به هر حال قدر استقبال کرده، واکنش کاخ سفید و قانونگذاران آمریکایی، فکر میکنید که کدوم طرف برده الان با تمدید این مذاکرات؟
در یک سال گذشته توافقی که بین ایران و گروه 5 به علاوه یک انجام شده 100% به نظر من به نفع موضع آمریکا بوده، به این شکل که غنی‌سازی اورانیوم در ایران محدود شده و ذخیره اورانیوم غنی شده 20% به کلی تقلیل پیدا کرده و امروز ایران تا اونجایی که بازرسان آژانس بین‌المللی گزارش میدن به غنی‌سازی اورانیوم 30% ادامه نمیده و به ازای این ایران یک پول محدودی از سپرده های خودش گرفته که زیاد قابل توجه نیست. بنابراین آقای کری حرفش درسته که تاکنون هدف مهار کردن برنامه هسته ایران موفقیت آمیز بوده، ولی نه به شکلی که برای آمریکا یا دیگران در جهان غرب رضایت بخش باشه. اما واقعیت امر اینه که علارغم تمام این بحث‌های فنی که میشه، یک سوال اساسی در ایران وجود داره و اون این که آیا ایران حاضره غنی‌سازی اورانیوم رو در حدی نگه داره و تعهد بده که در دوره معینی از اون حد فراتر نمیره، که توانایی حرکت در جهت کسب قدرت برای ساختن سلاح هسته‌ای رو نداشته باشه. اون چیزی که بهش میگن بریک اوت. امریکا به ایران این امتیاز رو داد که غنی‌سازی اورانیوم برای اهداف صلح‌آمیز داخل کشور حدود 5% ادامه پیدا بکنه، ولی ابعاد این غنی‌سازی در حدی باشه که برای مصرف صلح‌آمیز داخلی لازمه. ایران این رو نپذیرفته. یعنی واقعیت امر اینه که امریکا، اسرائیل و متحدان اروپایی اونها و همچنین کشورهای عربی بر این فرض تأکید میکنن که ایران در جهت کسب توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای است و بنابراین باید تلاش ایران رو در این جهت مهار کرد و تعهدی از ایران گرفت که مثلا برای 5 سال یا 10 سال در جهت کسب توانایی پیش نمیره. این یک تصمیم امنیتی و سیاسی است که در سطح در رأس هرم قدرت در ایران باید گرفته بشه و این مذاکرات یک ساله نشون داد که آقای خامنه‌ای و دوستان هنوز به این نتیجه نرسیدن.
آقای فرهنگ، حالا همزمان که این مذاکرات 7 ماه تمدید شده، قراره که نشست اوپک هم در وین شهری که این روزها خیلی اتفاقات زیادی داره درش میفته برگزار بشه، با توجه به این که به هر حال قیمت نفت در واقع سیر نزولی داشته و الان به بشکه زیر 80 دلار رسیده، آیا فکر میکنید که این مورد میتونه تأثیر بذاره بر روند مذاکرات و احیانا ایران رو مجبور بکنه که قدری انعطاف پذیری از خودش نشون بده؟
ببینید، این سوال شما خیلی جالبه. اگر ما هدف رو منافع ملی ایران در نظر بگیریم، یعنی رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران، تردیدی نیست که رژیم باید در جهت انعطاف نشون دادن طوری پیش بره که این خواست اکثریت بزرگ مردم ایران رو که خواهان حل و فصل مصالحت جویانه سریع این مسئله هستن به اجرا داره. اما اگر ما معیار رو بلند پروازی های رژیم ایران قرار بدیم و توقع ایران در گسترش نفوذ خودش در سیاست منطقه، یعنی تغییر معادلات قدرت در منطقه خاورمیانه و چالشی برای اسرائیل حتی از جهت داشتن سلاح هسته‌ای و یا توانایی ساختن سلاح هسته‌ای، باید بگیم که هنوز ما نمیدونیم. یعنی تاریخ به اصطلاح کارنامه رژیم جمهوری اسلامی در سیاست خارجی 35 ساله گذشته خوب نشون میده که رفاه و امنیت و حیثیت مردم ایران اصلا و ابدا معیاری برای تصمیم گیری ایران نبوده. ایران در 25 سال گذشته بیش از 20 بیلیون دلار به سوریه کمک نظامی و اقتصادی کرده. یکی بپرسه که به ازای این کمک ها برای رفاه و امنیت و حیثیت مردم ایران یا منافع ملی ایران چه دستاورد ملموس و مشخصی داشتیم؟ ولی اگر بپرسیم که به ازای این رژیم ایران، بلند پروازی های ایران چه موقعیتی در منطقه پیدا کرده، دستاوردش قابل توجه.
بله، ممنون. منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل در کالج بنینگتون که از نیویورک با ما بود. ممنون آقای فرهنگ.
مرسی.
رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه با استعفای چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا موافقت کرد. باراک اوباما میگوید آقای هیگل ماه گذشته به او گفته بود که زمان آن رسیده که این پست را ترک کند. آقای اوباما که همراه با جو بایدن معاون رئیس جمهوری و آقای هیگل در کاخ سفید صحبت میکرد، گفت چاک هیگل تا وقتی که مجلس سنا جانشین او را تایید کند در مقام وزیر دفاع باقی خواهد ماند.
ماه گذشته چاک برای تبادل نظر درباره 2 ساله پایانی ریاست جمهوری من و تصمیم گیری درباره هدایت وزارت دفاع در این دوره نزد من آمد و یادآور شد زمان آن فرا رسیده است که خدمت خود را در این مقام به پایان ببرد. چاک دوست خوب من بوده و هست. من او را می شناسم، او را تحسین کردم و از هنگامی که یک سناتور جوان بودم و هر دو در کمیته روابط خارجی سنا بودیم به او اعتماد داشتم.
بله، رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت آقای هیگل در ارائه مشورت و تبادل نظر صادقانه و صمیمانه عمل کرده و همواره او را مستقیما در جریان مسائل قرار می‌داده. آقای هیگل نخستین مقام ارشد در دولت باراک اوباما است که پس از شکست حزب آقای اوباما در انتخابات میان دوره‌ای کابینه را ترک می‌کند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های کاخ سفید اما گزارش داده که استعفای آقای هیگل زیر فشار انجام گرفته و البته تصمیم آقای اوباما بر این پایه اتخاذ شده که تهدید ناشی از پیکارجویان داعش مستلزم مهارت‌های متفاوتی است. این نکته رو اشاره بکنم که ما همچنان منتظر هستیم که نشست خبری مشترک کاترین اشتون، مذاکره کننده ارشد گروه 5 به علاوه 1 و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در وین آغاز بشه. قرار بود که این نشست خبری پیشتر صورت بگیره، به هر حال ما منتظر هستیم. به محض اینکه این نشست آغاز بشه، آن را به صورت زنده و با ترجمه همزمان برای شما پخش خواهیم کرد. به پایان این بخش خبری میرسیم، اما اخبار شبانگاهی امشب تا لحظاتی دیگر با همکارم الناز کیانی را خواهید دید. ممنون الناز.